جوان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. روزتون بخیر و شادی دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. تشکر می کنیم از همراهیتون و در حالی که به ساعت 11 رسیدیم دعوتتون میکنم برنامه بعدی رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید با عنوان آوای قانون.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میهنی خانمم جگر و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری
دمار پرمنده همون
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادر
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه ضعف درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب، من الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون،
تغییر کاربری اراضی، یعنی تبدیل زمین از یک کاربری مشخص مثلا کشاورزی، باغی یا مرتعی به کاربری دیگری مثلا مسکونی، صنعتی یا تجاری. این تغییر به دلیل تأثیرات گسترده‌ای که بر محیط زیست، اقتصاد و جامعه دارد تحت قوانین و مقررات خاصی قرار می‌گیرد. جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و باغی که منابع غذایی و اکولوژیکی مهمی هستند از دلایل اهمیت قوانین تغییر کاربری اراضی می باشد. جلوگیری از ایجاد حاشیه نشینی و مشکلات ناشی از آن مانند آلودگی محیط زیست و کمبود امکانات شهری از دیگر دلایل اهمیت قوانین تغییر کاربری اراضی است. برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از اراضی و جلوگیری از اتلاف منابع نیز از دیگر دلایل اهمیت این قوانین می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امروز هم با برنامه آوای قانون در خدمت شما هستیم. همونطور که در مقدمه عرض کردم، ما امروز میخواییم در مورد قوانین تغییر کاربری اراضی صحبت بکنیم، از اهمیتش بگیم، از فلسفه و چراییش بگیم، از دلایلی که باعث شده این قوانین به طور مستمر تغییراتی هم داشته باشه بگیم و یه مقداری به جزئیات هم بپردازیم. این قوانین چیا هست؟ کجاها باید دقت بکنیم؟ کجاها ممکنه که حتی جرائمی برای ما داشته باشه؟ کجاها ممکنه بنایی رو احداث بکنیم و بعداً با مانع تخریب مواجه بشیم؟ اینها رو انشاءالله در خدمت استاد ارجمند جناب دکتر رضا خان میرزایی هستیم و میخوایم در موردش امروز صحبت بکنیم. 30,010,35 در خدمتون هستیم. شماره 2265-2385 هم در خدمت شماست، میتونید تماس بگیرید. ممنون و سپاسگزاریم که تماس میگیرید. پیام‌های شما، انتقادات شما، نظرات شما خیلی کمک میکنه که ما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. استحضار دارید برنامه آوای قانون بناش این هست که مقدار آگاهی‌های حقوقی و قضایی شما شنوندگان عزیز رو بالا ببره، مردم عزیزمون بیشتر آشنا بشن با جنبه‌های مختلف قوانین در مسائل روزمره زندگیشون که خدای نکرده دچار مشکلات و مسائلی نشن. تقدیر و تشکر هم میکنیم از همه اساتیدی که از قوه قضایی، از حقوقدانان محترم در برنامه ما شرکت میکنن و این همکاری رو با مجموعه رادیو گفتگو دارن که بتونیم این آگاه سازی و پیشگیری رو انشالله داشته باشیم. این پیشگیری خیلی میتونه کمک بکنه تو کاهش پرونده های قضایی کشور و میتونه خیلی کمک بکنه به شنوندگان ما و مردم عزیز ما که بدون این که بخوان کلاسی برن، جایی بالاخره هزینه‌ای پرداخت بکنن، از مسیر رادیو گفتگو بتونن اینها رو بشنون و آگاهی هاشون در این حوزه افزایش پیدا بکنه. جناب دکتر خان میرزایی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. در خدمت جناب عالی هستیم. یه مقدمی رو اول بفرمایید، با توجه به اینکه ممکنه بعضی از شنوندگان ما خیلی آشنا نباشن به این موضوع تغییر کاربری اراضی، و بعد بریم روی جزئیات ان شاء الله بیشتر صحبت بکنیم.
بسیار عالی. با نام و یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خصوص اهمیت حفظ کاربری اراضی و زراعی باغات، به حال مطالب بسیار زیاده، ولی اون چه که بر شنوندگان و حضرت عالی هم پوشیده نیست، تأثیریه که اراضی کشاورزی در اقتصاد و توسعه پایدار کشور دارن و تو سالهای اخیر میبینیم که این اراضی متاسفانه در معرض تغییر کاربری گسترده قرار گرفتن و علارغم این که قانونگذار ابتداعاً در سال 74 تغییر کاربری اراضی رو با جزای نقدی مواجه میدونست و بابت تغییر کاربری جرائمی رو در نظر میگرفت، در سال 85 شاهد این بودیم که قانونگذار اومد تغییر کاربری اراضی رو در قالب جرم باش مواجه شد و جرم انگاری کرد به نوعی که
در سال 74
ما اولین باری بود که در حوزه قانون نگاری کشور داشتیم مواجه می شدیم با این موضوع که تغییر کاربری به هر حال تخلفی است که جزای اون به هر حال هزینه است که دولت می گیره، ولی در سال 85 عمل جرم انگاری شد. بله، در سال 85 عمل جرم‌انگاری شد و به هر حال به نحوی که ماده 8 قانون حفظ و کاربری اراضی و زراعی و باغ‌ها اومد صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات رو در خصوص این اراضی ممنوع کرد و مجازاتش هم قلع و قمع بنا و جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی در نظر گرفت.
فکر کنم 85 احتمالاً اون سالهایی بود که مقدار بحث زمینخواری هم داغ شد در کشور.
بله بله دقیقا.
زمینخواری زیاد شده بود در شهرستانها، در استانها، در مراکز پرجمعیت حتی این اتفاق افتاده بود. فکر میکنم که اون باعث شد که بالاخره مجلس ورود بکنه، مجلس هفتم.
بله.
ورود بکنه و این قانون رو مصوب بکنه. چقدر این قانون فکر میکنید مؤثر بود توی کاهش این تغییر کاربری ها و زمین خاری؟
با توجه به این ممنوعیتی که ایجاد شده بود، تصور بر این بود که یک قانونی نوشته شده که از اینجا به بعد میتونه تغییر کاربری اراضی زراعی رو و باغات رو به صفر برسونه، اما از اونجایی که همونطور که عرض کردم جرم انگاری شده بود این عمل و جرم درجه 7 هم محسوب می شد، با سپری شدن مرور زمان 3 سال از تاریخ وقوع تغییر کاربری، عملا مراجع قضایی امکان پیگیری و مجازات اشخاصی رو که مرتکب این تغییر کاربری شدن نداشت. 3 سال
دیگه نمیتونه پیگیری کنه.
بله، اگر مدت 3 سال از تاریخ تغییر کاربری بگذره دیگه نظام قضایی ما قابلیت پیگیری این موضوع رو حداقل از جنبه کیفری نداره. و این موضوع موجب سوء استفاده هایی شد که خیلی از افراد و اشخاص می اومدن زیر ساخت هایی رو فراهم می کردن، بعد از گذشت 3 سال روی اون زیر ساخت هایی که بنا می کردن مثل فونداسیون ها، بله، رونمایی می کردن، ادامه عملیات ساخت رو انجام می دادن. وقتی هم جهاد کشاورزی علیهشون اعلام جرم می کرد، مراجع قضایی با این محدودیت که جرم مشمول مرور زمان شده مواجه می شدن و عملا نمی تونستن این موضوع رو پیگیری کنن. خب بر ما پوشیده نیست.
این خلأ قانونی فکری نشده؟
بنده به شخصی یک راهکاری دارم که
من امروز یه جرمی مرتکب میشم، 3 سال بعد این اتفاق
بله یک جرمی
بحث کیفریش دیگه منتفی
میشه. شما خیلی راحت، خیلی اشخاص می اومدن تغییر کاربری، شخم زدن زمین هم نه در راستای کشت و بهره برداری، آماده سازی زمین برای ساخت بنای مسکونی رو هم تغییر کاربری قانون تلقی کرده و به خاطر همین خیلی عرض کردم می اومدن یک سنگچین اولیه انجام میدن، با گذشت 3 سال اون سنگچین رو تبدیلش میکنن به یک بنا و با توجه به ظرفیت‌های قانونی پیگیری این موضوع هم وجود نداره برای مراجع.
این خلأ توی سایر حوزه‌ها هم وجود داره؟
بله، تو سایر حوزه‌ها هم این خلأ وجود داره. اول من از شما میخوام یک کسب اجازه کنم راجع به اهمیت اراضی یه نکته ای رو بگم. ببینید، ما مساحت کشور هلند 41,526 کیلومتر مربعه.
بله.
که اگر بخوایم قیاسش کنیم این مساحت کمتر از نصف مساحت استان خراسان ماست.
بله.
و مساحتی معادل استان مازندران و گیلان ما و با شرایط اقلیمی کاملا مشابه
با مازندران
و گیلان ماست. حالا این کشور از 41,526 کیلومتر مربع هولوش 104 میلیارد یورو درآمد داره.
صادرات گل و گیاه
و محصولات کشاورزی.
به لحاظ جمعیتی یه مقایسه بکنیم، جمعیت هلند چقدر، جمعیت ایران مازندران ما چقدر؟
از نظر جمعیتی هم بافت جمعیتی مشابه مازندران و گیلان ما دارن. ولی حالا این درآمد
کشور ما 50 خورده میلیارد دلار میتونه صادرات انجام بده.
من یه آمار جالبی درآمد آوردم. درآمد نفتی ما در سال 402 بر اساس آمارهای گمرک 35 میلیارد دلار بود.
درآمد نفت. بله.
شما ملاحظه بکنید ما درآمد نفتی 35 میلیارد دلاری داریم. کشور هلند با صرفاً مساحت استان مازندران و گیلان ما 104 میلیارد یورو درآمد داره از این محل. درآمدی که همین امروز با وضعیت کشور ما، با وضعیت تحریم هایی که وجود داره، جزء موضوعاتیه که مشمول تحریم نیست.
بله.
و به راحتی هم ما میتونیم صادراتی در این حوزه انجام بدیم و درآمد این حوزه رو به کشور برگردونیم. اما متاسفانه میبینیم که بله، مدیریت غلط موجب شده که عمدتاً کشاورزای ما تمایل داشته باشن که اراضی زراعیشون رو خورد کنن، اراضی زراعیشون رو که به هر حال به نوعی میتونیم بگیم آینده و امنیت اقتصادی و غذایی این مملکت به اونها وابسته است رو بیان تغییر کاربری بدن و به هر حال با شرایط کنونی ما رو و کشورمون رو آینده بسیار بحرانی براش قابل ترسیم هست توی حوزه کشاورزی اگر فرایند به همین منوال پیش بره.
آره تو یه بود این تغییر کاربری های زمین کشاورزی به حالا صنعتی و مسکونی و این هاست. یک بودم ما در کلان شهرها میبینیم به دلیل هجوم و حالا مهاجرت بی‌رویه‌ای که به کلان شهرها داره انجام میشه از روستاها و شهرهای کوچیک. در کلان شهرها هم شهرداری‌ها میان فضاهای سبزی که وجود داره بعضن تغییر کاربری میدن تبدیل به فضای مسکونی و تجاری و اینجور چیزا میشه و یا بعضن فضاهای آموزشی که در اون طرح تفصیلی اومده بعضن میبینیم که اونها هم تغییر میکنه. با کمبود سرانه فضای آموزشی مواجه میشیم، با کمبود سرانه فضای بهداشتی و درمانی مواجه میشیم، با کمبود سرانه فضای سبز و پارک و تفریحی و اینها متأسفانه. تو این حوزه آیا قانونگذار فکری کرده یا نه؟ شهرداری به راحتی بعض وقتا میبینیم میاد تو این مسیر کمیسیون ماده 5 قرار میگیره در معاملات عمرانی فرمانداری و استانداری و این اتفاقات داره میفته و یه دفعه متوجه میشیم که مثلا توی محله تهران، توی محله‌ای که بالاخره آلودگی زیاده، رفت آمد زیاده، ترافیک زیاده، یه فضای تفریحی، فضای سبز مناسبی هم متاسفانه تو اون محله نیست. مردم مجبورن، جوانها، خانومها مجبورن که یه مسیر طولانی رو برن مثلا توی یک محله دیگه‌ای بخوان ورزششون رو انجام بدن، تفریحشون انجام بدن. تو این حوزه نظرتون چی هست؟
خدمت شما عرضم که قانون حفظ کاربری اراضی و زرایی باغ‌ها مختص به تصریح ماده 1 مختص اراضی خارج محدوده شهرها و شهرک هاست،
خارج از حریم.
بله. و تبصره 5 حتی اراضی داخل محدوده قانونی روستاها را هم از این حکم مستثنا دونسته. یعنی اگر داخل روستاها بخشی از این اراضی ولو کشاورزی داخل طرح حادی روستا باشه از شمول قانون خارجه و قابلیت مجازات و جرم‌انگاری براش پیشبینی نشده در این قانون. و توی همون بحث کمیسیون ماده 7 تغییر کاربری داخل شهرها پیگیری میشه و بعضا میبینیم شهرداری به علت نیازهای اقتصادی و به دست آوردن منافع اقتصادی برای مدیریت شهر با این تغییر کاربری های اراضی زراعی باغ‌ها بعضا موافقت میکنه و کمیسیون ماده 7 رأی میده و میتونیم بگیم به نوعی حتی این موضوع صرف نظر از اینکه خارج از شمول بحث ماست که تغییر کاربریه، با توجه به اینکه در قانون پیشبینی اراضی داخل محدوده شهرها و روستاها پیشبینی مشخصی در قانون حفظ کاربری نداریم، عملا خارج از شمول این قانون محسوب میشه.
یعنی اونجا بسته به نظر شهردار و استانداری و اینها داره دیگه، نمایندگانی که تو اون کمیسیون هستن.
حالا
خب بله،
راهکار چیست؟
خب حالا قبل از این که وارد راهکار بشیم من میخوام بگم که یک بعدش رو شما برجسته مطرح فرمودین، بعد امنیت غذایی رو.
بله.
یعنی یا حالا بحث درآمدهای اقتصادی که میتونه برای کشور داشته باشه. ابعاد دیگه‌ای هم داره این تغییر کاربری، اهمیتش میتونه ابعاد دیگه‌ای هم داشته باشه.
یقیناً.
مثلا بحث تغییرات اقلیم داریم الان.
بله.
به دلیل مثلا حالا کم توجهی به منابع طبیعیمون، کم توجهی به محیط زیستمون، تبدیل این فضاهای سبز و فضاهایی که جنگلی و مراتع به حالا مسکونی و تجاری و صنعتی و اینها خب یه سری تغییرات اقلیمی رو هم به دنبال داره. دیگه موارد دیگه هم هست که بهش توجه بکنیم یه مقداری، یعنی حساسیت این موضوع رو یه مقداری شنوندگان ما بیشتر متوجه بشن که وقتی میگیم همینجوری تغییر کاربری به این راحتی نیست، کلی عواقب داره، این کلی آثار و تبعات داره. این مهاجرت‌های بی‌رویه‌ای که الان به سمت مناطق شمالی داره اتفاق میفته و به جای حالا مثلا میشه بلند مرتبه سازی کردیم مقداری، داره توزیع میشه، جمعیت داره میره تو دل جنگل، میره تو دل باغات، میره تو دل زمین‌های کشاورزی و اون که میتونه تأثیرات زیست محیطی داشته باشه، میتونه تأثیرات اقتصادی داشته باشه، بالاخره میتونه آورده برای کشور داشته باشه، ارزآوری داشته باشه برای کشور. این یه برنامه‌ای داشتیم، یکی از دوستان خیلی حرف جالب زد، گفت نفرین طبیعت.
میگفت این نفرین میکنه این طبیعت، یه سری ناترازیایی که ما الان داریم شاید به خاطر همین اتفاقاتیه که افتاده. سیلاب میاد بعدن، بالاخره این سیلاب ها زمین ها رو خراب میکنه، یه مشکلات دیگه ای رو برای کشور ایجاد میکنه. این اینا رو هم فکر میکنم یه مقداری باید بهش توجه داشته باشه. حالا در حال شما هم هستید.
طبق آماری که اومده بود اخیرا منتشر شد، هر متر مربع از جنگل ها حدود 50 لیتر آب رو توان کنترل، نگهداری و مدیریتش رو داره. حالا شما تصور کنید هر متر مربع از اراضی جنگلی ما که از بین میره،
بله،
چه اتفاق ناگواری در خصوصش میفته. البته که میطلبه در خصوص اراضی جنگلی ما یک جلسه دیگری داشته باشیم و مفصل، چون در این خصوص هم قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع رو داریم. عملا من میتونم بگم بهترین دوره قانون گذاری تو کشور ما در خصوص حفظ و نگهداشت اراضی طی سالهای دهه 40 بود که ما برای اولین بار اومدیم مدیریت اراضی کشور رو به دست دولت سپردیم، اومدیم قانونگذاری کردیم، قانونگذاری درست و به جا.
قبلش در اختیار دولت نبود.
قبل از اون نه، خب ما بیشتر مبنای شرعی بود و کسی که زمینی رو احیا می‌کرد و متصرف اون زمین بود طبیعتاً میتونست مالکش
باشه. از 1940 اتفاق.
بله بله. بله دهه 40 تا قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال 41 نوشته شد، 27 ده 41 نوشته شد که بسیار قانون مترقی بود و البته که بعدها ما با قوانین متعددی که نوشتیم آثار این قانون مترقی و دقیق و درست رو از بین بردیم، چرا که شیوه های اعتراض مختلف پیش بینی کردیم، روش های مختلفی برای برها رسیدگی. اون زمان قانونگذار اومد قانونی نوشت برای حمایت از این موضوع و حتی کسایی که رفته بودن برای جنگل ها و مراتع اسناد رسمی دریافت کرده بودن، گفت اسنادشون باطل قانونگذار. گفت از امروز به بعد من هیچ گونه ادعایی راجب جنگل و مرتع رو نمیپذیرم و یک بازه زمانی تعیین کرد برای رسیدگی به این موضوع و بعد از اون بازه زمانی قابلیت رسیدگی مجدد وجود نداشت. ولی ما اومدیم با قانون نویسی های متعدد بعدی امکان اعتراض رو برای یک بار برای 6 ماه، یک بار برای 2 سال و تو قوانین مختلف که امروز هم که اصلا دیگه بازه زمانی وجود نداره، یعنی یک کسی میتونه بیاد مدعی باشه که زمینی رو در سال 40-41 داشته، توی جنگل ها، توی دل جنگل ها کشت میکرده و میره و توی مرجع قضایی هم رسیدگی میشه. هرچند که به هر حال دیدگاه ریاست محترم قوه قضایی هم در این موضوع دیدگاه قابل توجهیه. توی همین بحث مشخصا حفظ کاربری اراضی زراعی باغ‌ها، ایشون عملا جرایم این حوزه رو مشمول مرور زمان نمیدونه و این جرم رو یه جرم مستمر میدونه. یعنی چی جرم مستمر میدونه؟ ما گاهی یک عملی رو انجام میدیم که مجرمانه است، معتقدیم اگر امروز 1400 این عمل رو انجام دادیم، این تاریخ مبدع مرور زمان جرم ما محسوب میشه و اگر امروز تغییر کاربری رو انجام دادیم، این عرصه رو تصدیح کردیم، پس ملاک عمل همین 1400. ولی ریاست محترم قوه قضاییه میگه نه، حتی بعد از اینکه تصدیح کردید، بعد از اینکه ساختید، این عمل در طول زمان ادامه داره، یعنی همچنان اعمال شما مجرمان است و این عمل مشمول مرور زمان نمی باشه.
این تخریب هایی هم که توی این 1-2 سال اخیر اتفاق افتاد به خاطر همین رویه‌ایه که جناب آقای اجهی داشتن رئیس مطمئن قبل قضیه داشتن.
به هر حال دیدگاه
ایشون ساخت و سازایی که دیدم من در حواشی رودخانه ها و اینا اتفاق افتاده بود رفت تخریب شد، درسته؟ دادستانی رفت و
بله.
تخریب کرد.
باز هم اون هم توی حوزه قوانین دیگری میگنجه، بحث حریم آبها و حریم سواحل. بله بله قوانین ما متعددی توی این حوزه داریم. حالا جالبه ما از فرانسه قوانینمون رو به نوعی اقتباس کردیم، با ریشه فقهی تطبیق دادیم و نوشتیم. امروز تو کشور 11,000 مقرره قانونی ما نوشتیم، ولی خود فرانسه که ما ازش اقتباس کردیم 2,100 مقرره قانونی داره.
پنج برابر.
یکی از مشکلات این حوزه هم این تورم و تعدد قوانینیه که نوشته شده که بعضن نه مردم عادی، حتی قضات، حتی وکلای دادگستری در بررسی قوانین این حوزه با مشکلاتی مواجه میشن. هر زمان به من اجازه بدین من راهکارهایی که مد نظر خودم هست و توی این حوزه به هر حال قلم زدیم و سعی کردیم کار کنیم رو خدمتتون عرض کنیم.
شنوندگان عزیز ما در خدمتتون هستیم، امروز در مورد قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی صحبت میکنیم. در مقدمه جناب دکتر خان میرزایی در مورد اهمیت و ضرورت این قوانین و یه سابقه رو از این قوانین ارائه فرمودن، نظرات خوبی رو داشتن. میتونید این برنامه رو در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. بعد از اینم که برنامه تموم شد در بخش آرشیو برنامه کاربردی ایران صدا هست و میتونید اونجا ببینید. همزمان زنده از وبسایت رادیو گفتگو بخش رادیو گفتگوی تلویبیون داره پخش میشه. این سوالاتتون رو هم میتونید به 30,000-10,035 پیامک کنید، ما در خدمتون هستیم و سوالات شما رو از استاد محترم خواهیم پرسید. داشتن تو این فاصله که موزیک پخش می شد خدمت های دکتر عرض می کردم که ظاهرن با این تورم قوانین که شما فرمودین مخصوصا در این حوزه نیاز به یک خاویر میلی آرژانتین داریم که بیاد اینا رو واقعا کم کنه، مقررات زائد، قوانین زائد، قوانینی که تزاحم داره با قوانین قبلی رو بالاخره کاهش بده. خب ما بخش دوم گفتگومون رو بیشتر به راهکارها و پیشنهادات کارشناسی اساتید می پردیم. در این قسمت هم حالا مقدمه ضروری و مهمی بود که نکات ارزنده‌ای رو آقای دکتر فرمودن. در بخش دوم می‌خوایم شروع به راهکارها بپردازیم. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید در خصوص راهکارها اون چی که شما الان تو سر تا سر دنیا داره اتفاق می‌افته، داره اجرا میشه و مشاهده میشه اینه که اراضی رو می‌بینیم که بالغ بر 200 ساله داره توش کشاورزی میشه یا بالغ بر 100 ساله که داره توش کشاورزی میشه برای یک خاندان مشخصی است. اون چی که باعث شده امروز اراضی ما خرد بشه و کارایش رو از دست بده، گاهی اوقات هست ما حتی اراضیمون خرد میشه و تغییر کاربری پیدا نمیکنه ولی کاراییش رو از دست میده، کارایی مطلوبش رو از دست میده، به نحوی که براسه یک فردی که به هر حال از دنیا میره، میان یک زمین 5000 متری رو بین خودشون مثلا 10 نفر باشن 500 متر تقسیم میکنن. عملا این عرصه 500 متری قابلیت کشت مطلوب رو نداره و توجیه اقتصادی هم نداره که اون شخص بیاد بره این عرصه 500 متری رو
تو دنیا چی کار کردن برای مقابله با این خرد شدن اراضی، چه اقداماتی انجام دادن؟
اتفاقی که تو دنیا پیش اومده، یک هم کشور همسایه خودمون ترکیه،
بله،
ترکیه اقدام کرد به این که اراضی کشاورزی خرد رو از کشاورزان خریداری کنه.
دولت خریداری،
بله دولت خریداری کرد با عدد و رقمی بالاتر.